تو سه اسفند 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوستان توجه کنن، امرو باید مسئله مون تموم بشه، لذا که نموند دیگه. بحث در این بود که آیا فسخ میتواند به فسخ فعلی باشد، یعنی اعمال. حالا یه روز حموم رفته ای که اینقدر لازم نیست به همه بگوی که اون اهل فن گفته بود خاک بر سر آدم بیاد از آبی که حموم خشک برد بهتر. و اما فسخ، فسخ شیخ فرمود همون گونه ای که به قول می شود به فعلم می شد. بنابراین ما فسخ فعلی هم داریم، لکن فرمود او فعل باید کشف نوعی از فسخ بکند، یعنی یه فعلی باشد که نوع عرف اون را کاشف از چه میگیرد؟ کاشف از فسخ میگیرد. اگر کشف نوعی نداشته باشد دلالت بر فسخ ندارد. حالا جناب شیخ میفرمایند، امروز یه کمی دقت دوستان رو میخواد، میفرماید شیخ تصرف در آن چه که از شما منتقل شده است به غیر، این تصرف غالبا کشف نوعی می کند از فسخ. یعنی اگر ما اینجا چه کردیم، اگر فرض بفرمایید که یک پرس قضا من دارم و این پرس قضا را فروختم به آقای خدایی، بعد تا آقای خدایی رفت و بیاد نشستم خودم خوردم این پرس قضا را. خواهی که خوردم خودم این پرس قضا را، درش این تصرف را کردم، یعنی چی؟ یعنی من اون معامله را چه کردم؟ فسخش کردم. چرا؟ چون تصرف در مال غیر که نمیشد کرد، که مال غیر را که نمیشد خورد که. پس بنابراین من اون معامله را فسخ کرده ام و این طعام را خوردم. شیخ میگه تصرف در آنچه که شما از اون منتقل به دیگران شده فروخته اید، این تصرف غالبا کشف نوعی دارد از رد، و مثل تصرف در اون اموری که به شما منتقل میشد نیست، یعنی تصرف در اون چه که میخرید. دقت کردید؟ یعنی تصرف در جنسی که خرید کرده اید کاشفیت نوعی ندارد. از چی؟ از فسخ. اما تصرف در آنچه که فروخته اید چرا؟ اون نوعاً کاشفه. توجه کردی؟ شما فرض کنید یه حیوانی که سوارش میشن، خری، اسبی، شتری، چیزی رو خریدید. خب و وقتی حیوانی رو که سوارش میشن میخرید، خب لا محاله افسار حیوانی که گرفتید چجوری اینو میبرید تو خونه، مزرعه، طویله خودتون سوارش میشید. خب به محض این که سوارش شدید، روایت میگه رکوب که کردی خیارت ساقطه. خب این رکوب را تصرف میگیرد. خب آیا رکوب سوارش بشی تصرفه؟ میگد اجازه بدی در آن چه که به شما منتقل میشد، شما یه تصرفاتی میکنید، ربما این تصرفات کشف نوعی از چی؟ از این که معامله رو پذیرفته اید یا رد میخن بکنید ندارد. مثل رکوب، سوار شدن بر حیوان سواری که خریده اید، این هیچ کاشفیتی نداره. بله اگه خر و اسب و قاطر و شتر رو برداشتین باش برید سفر هندوستان، اون کشف نوعی دارد. اما اگر نه، سوار شدید برید خانه، آیا این رکوب کشف نوعی دارد که شما راضیه به این حیوانی که خریدید هستید؟ کشف نوعی ندارد. خب اما شیخ ببینید حرف دقیقیه میزند، اما جنسی را که فروخته اید، همین خرا چه نسبتی مسکه، همین خر را اگر من از فاضل پودهی بخرم، سوارش بشم برم تا مزرعه، این کشف از این که من معامله را قبول کردم نیست، کشف نوعی نداره. خب خر خریدم، خب خر مال سوار شدنه دیگه. اما عکسش کنید، من خر را از فاضل پودهی خریدم، پولشم بهش دادم، فاضل پودهی به جای اینکه خر ما را به ما تحویل بدهد سوارش شد رفت خونه، این چیه؟ آیا وقتی خرا نداد سوار شد رفت خونه، کشف نوعی از فسخ معامله می کند یا نه؟ نه نشد. ببینید یعنی یه فعل یه نه آقا گوش کن، شیخ من که نمیگم، آقای موسوی شیخ داره میگه، ما آسینمون کهنه است، اما شیخ میگه آقا تصرفات در مالی که این آقای فاضل پودهی فروشنده، ما هم همیشه خریداریم، ما اهل فروش نیستیم، ما که خریداریم مورد معامله، بنویسینا یک خر، نه نه همون خر خودمونو میگیم، الان این خر خیلی خوب که من از این آقا خریدم خب من خرو خریدم، لا محال سوارش میشم برم طویله مزرعه. خیلی خوب، آیا این سواری من سوار شدن این تصرفه دیگه؟ وقتی شما سوار حیوان میشی تصرف. آیا این تصرف مسقط خیارات من است؟ این کشف نوعی نداره. اما همین خری را که آقای فاضل پودعی فروخ اگه سوار شد برد خونه، اونجا کشف نوعی دارد از اینکه خیارش های مال کرده معامله رو فسخ کرده یا نه؟ چرا داره؟ اونجا داره. اینا شیخ میگه، میگه آفرین، این آدمی است که مالو فروخته، پولش هم استده، خب باید بده. حالا که مال را تحویل نمیداد و دوباره خودش تصرف میکند در مال، یعنی فسخ کرده است دیگه. پس ببینید نسبت به آنچه که میفروشی اگر تصرف کنی در آنچه که فروخته ای نوعاً اشکالی نه. شما گوش کن، علما حرف شیخ رو تقریر کنه. شیخ میگه اگر در آنچه که فروش کرده ای تصرف کنی، این نوعاً کاشف است از این که معامله رو چه کردی؟ فسخ کردی. و الا دیگه تصرف نمی کردی. که آقا شما در مغازه یه مالی رو خریدید از مغازه دار، یه دیگی را، یه ظرفی را، بله؟ یه شیعی را خرید، یه فلاک چای خریدید از مغازه دار، گفتید من برم و بیام ببرم، پولشم دادی، رفتی آمدی دیدی مغازه دار همون دیگی را که به شما فروخته الان آبگوش توش بار گذاشته، همون فلاکس چای یا چای توش دم کرده، تو او استکانا داره چای میخورد، این نشانه چیه؟ نشانه این کشف نوعی هست یا نیست؟ چرا دیگه؟ این کشف اگر اجازه بگیرد خارج نکن از مطلب، فرض از فرض خارج نشو. وقتی فروشنده تصرف کرد در مالی که فروخته است، تصرف فروشنده در مالی که فروخته است کشف نوعی دارد از فصل، اما تصرف خریدار معلوم نیست کشف نوعی داشته باشه. لذا دلیلش عرفه. در کشف نوعی ببینید کشف یعنی ظهور، و وقتی نوعی است یعنی ظهور نوعی، ظهور نوعی یعنی در عرف. بله الان اگر که دیدم تو فلاکس چای دم کرده، فلاکسی که یه ساعت پیش به من فروخته، میگم پس مرتی که میگه تو اینو به ما نفروخته بودی؟ میگه خب بله. میگم خب پس این که داری تو چای توش دم کرده، نمیتوند بگه خب حالا ما یه چای توش دم کردیم، طوری که نیست. میتوند اینو بگه؟ این تصرف تو مال منه. آقا میگه اجازه بگیره، خب اجازه بگیره نه تصرف عدم ته. اگر من گفتم آقا این فلاکس باشه من یه ساعت دیگه میام میبرم، ما سر ساعت آمدیم اون مغازش رو بسته و رفته، معامله باطل میشه؟ دو روزم مریض شد نیامد، هر روز من رفتم دیدم مغازه بسته، روز سوم رفتم مغازه باز بود، گفتم فلاکس ماکو، گفت بفرم بردارو برو. الان معامله باطله یا درسته؟ درست. اما تو فلاکس ما چای دم کرده، آیه تصرف تو مالی که فروخته کرده. آقا سب جلو نرو، سب دخت، سب کن. این فرمایش شیخ، آقا اجازه بدید. پس این بیان شیخ میگه فروشنده در مالی که فروخته اگه تصرف بکند، کشف نوعی دارد از فسخ. ولی خریدار اگر تصرف بکند، این کشف نوعی از فسخ نداره. از چی؟ از رد نداره، از امضا ندارد. لذا اگر من یه باغ خریدم از آقای قنبری، پولشو گرفته، باغم تحویل داده، همه چی تمام، آقا جمعه ما رفتیم بریم تو باغ، دیدیم دوباره آقای قنبری زن و بچه و خش و قماشو آورده تو باغ، یعنی چی؟ وقتی زن و بچه شاخیش و قماش و وعده گرفته تو باقی که فروخته، یعنی من معامله رو فسخ کردم. این کشف نوعی دارد از فسخ. اما من که باغ رو خریدم، زن و بچه مو وردارم برم تو باغ، این دلالت نمی کند من خیاراتم را اسقاط کردم و دیگه معامله رو فسخ نخواهم کرد. این کشف نوعی تو خرید نیست. این حرف شیخ، حرف متین آقا، آقای موسوی گیری نداره. بنابراین چه میخواد بگه شیخ؟ میگه تصرفی که فسخ به اون چه میشد؟ تحقق پیدا میکند، به لحاظ تعبد از یق است، از تصرفی که امضا بهش تحقق می کند به لحاظ تعبد. یعنی چی؟ یعنی وقتی دایره نوعی تصرفی که کشف نوعی دارد برای فسخ، کشف نوعیش زیاد شد، مصادیق فسخ تعبدی چه میشد مقابلش؟ کم میشه. ببینید هرچی کاشفیت نوعی زیاد شد، اون موارد تعبدی چه میشد؟ کم میشد دیگه. هرچی این زیاد بشه او کم میشه. در مورد داستان امضا، تصرفاتی که دال بر رضایت و امضا باشه، شیخ میگه بسیاریش کشف نوعی ندارد. او وقتی کشف نوعی ندارد، شارع میتواند چه بکند؟ تعبد بکند. میگه اینا من تعبد میکنم بر چی؟ بر رضایت و امضای معامله و این که مسقط خیاره ده. چرا؟ چون موارد کشف نوعیش کوچیکه، کمه، تعبدیش زیاد میشه. در فسخ تصرفاتی که داله بر فسخ باشه، کشف نوعیش زیاده، تعبدیاش چه میشه؟ کم میشه. این حرف شیخ. لذا شیخ میگه این بحث که آیا ما میتوانیم تصرف تعبدی داشته باشیم دال بر فسخ، چه شما بگی میتوانی، چه بگی نمیتوانی؟ شیخ میفرماید فایده چندانی ندارد. چرا؟ چون اکثر تصرفات کشف نوعی از فسخ داره. بنابراین یه موارد کمی میمانه زیق تعبدش. وقتی موارد تعبد زیقه، میگه خب اینجا فقط میمونه شما این تعبد رو تو این چند مورد میخوای بگی، حالا این باشد یا نباشد خیلی فرقی نمی کند، چون تصرفات در فسخ غالبا کشف نوعی از فسخ میکند. متوجه شدید چرا این حرف رو میزند و چه جوری گفت؟ بله، این فرمایش شیخ، این فرمایش آقای موسوی، آقای رضایی، درست مناقشه‌ای برش نداریم. و توضیح ذالک، توضیحشو بگم، تقریب تمام شد ولی توضیح فرمایش شیخ این است آقا، مالی را که فاضل پوده ای نشسته است و می فروشد، خب شما فروشنده، وقتی نشسته و داره می فروشد، تصرفاتی که فروشنده در مالی که فروخته است می کند دو قسمه، یا این تصرفات خارجی است، یا تصرفات چیست؟ اعتباریه. تصرف خارجی مثل همین خراب من فروخته است، بعد سوار میشه میره خونه شون، یا سوار میشد میرد زیارت یه امامزاده نزدیک، در حالی که خراب فروخته. این تصرف چیه؟ خارجیه. در داستان عمه که حالا دوستان علاقه مندن، خیلی خب حالا گفت وصف العیش، در داستان عمه کنیزک رو فروخته، بعد اینکه کنیزک رو فروخته، کنیزک رو تو خیابون دیده، میگه بیا اینجا ببینم، میبردش تو دکون خودش، باش سلام علیک میکنه. تو بلد نیست. با تو دکونم میشه. ما دکون نداریم ولی تو دکون. این تصرف خارجی است. آقای قنبری یکی میریم، صبر کن. اللهم ترکه گفت، اللهم یکی صبر. الان آقای قنبری باغ فروخته، بعد روز جمعه ما میریم بریم تو باغ، میبینیم سر و صدا میاد، کلید میندازیم در میزنیم، میبینیم آقا قنبری با زن و بچه و مهمونا تو باغ. این تصرف خارجیست دیگه. خب این سب، نه بذارید توضیح مطلب بدم روشن میشه، یخت سب کن. این تصرفات خارجی نسبت به کسی که سیره او التزام به مسائل شرعی است، یعنی فاضل پوده‌ای آدم متدین نیست، خلاف شرع نمیکنه، مال مردم خور نیست. آقای قنبری هم همین جور، اینا متشرعن، تصرف در مال مردم نمی کنن، مال مردم نمی خورن. کسی که سیرش این است که دست به مال مردم نمی زند و تصرف در مال مردم نمی کند، یعنی اقدام به فعل حرام نمی کند و آمده خر و سوار شده رفته، کنیزکا صدا زده باش سلام علیک کرده، یا تقبیلی که شما میگی، خب شد خب، یا حالا فعلا فعلی که کشف نوعی دارد رو میخوام بگیم میشه سلام علیک، یا آقای غنبری رفته تو باغ، خب اجازه سب کنید، این مادامی که بفرمایید دارد این فعل را انجام میدهد و او جزو مؤمنی نیست که تصرف در ملک غیر نمی کنه و الان تصرف کرده، یا ما باید بگیم این در مال غیر دارد تصرف می کند و مرتکب چه شده است؟ حرام. یا باید بگوییم که نه، این آقا حرام انجام نمیدهد، بنابراین معامله را چه کرده؟ فسخ کرد. چون حالش رو میدانیم، میشناسیمش که آدم ملتزمی است به شریعت و در مال غیر تصرف نمی کند، خب این به ما میگه این فسخ کرده، پس معامله فسخ کرده و لذا نه فرق نداره، هیچ فرق نداره، و فسخ کرده و تصرف کرده. بله، اگر ما چنین مطلبی را از فاضل پودهی نشناسیم، یعنی ما نمیدونیم این ملتزم است یا نه، شریعت و مراعات میکند یا نه، مال مردم خور هست یا نه، نمیدانیم. آیا قیاس به نفس نکن، آیا میتوان به اصالت و صحه آقای رضایی تمسک کرد؟
نه.
خب پس اگه نه چرا میگوی؟ نیم ساعت است داری وسط حرف من هی میگوی اصالت و صحه، اصالت و
صحه.
نه او اصالت و صحه نداره، او تمامه. آقا گوش کن، یه آدمیست آقای رضا، بذار تا برات واضحش کن، راشو بهت میگم، یه آدمیست فوق العاده مؤدب. شما میدونی این آدم مؤدبیست، میشناس 30 ساله میشناسیش، الان رسیده به شما یه چیزی به شما میگه، شما گوشت سنگینه نفهمیدی، بهت گفت ای خار فلان، یا بهت گفت سلام علیکم، خب اگر میدونی این آدم مؤدبیست چیکار میکنی؟ نه حمله به صحت. اگه میدونی آدم مؤدبیست ولو نشنوی، خب میگی علیکم السلام، چرا؟ چون میدونی این آدم مؤدبیست، به تو بد و بیرا نمیگه. این کاشفیت نوعی مال اونجاییست که طرف آدم چیه؟ ملتزم و متشرعیست. آقای غنبری متشرعه، مسئله دونه، باغ و فروخته، بعد خودش رفته داره میواشو میچینه. ها وقتی داره میوای باغ رو میچیند و میبرد برا فروش، داره به بازار عرضه میکند، باغی رو که فروخته که الان باغ و ثمره مال منه، قنبری این کارو کرده، یعنی چی؟ یعنی فسخ کرد، یعنی فسخ کرده دیگه. خب اما این مال کسیست که من میدونم التزام به شریعت دارد و تصرف در مال مردم نمی کند. اما کسی را که نمیدانم، سابقشو ندارم، آیا این آدم ملتزمی است یا نه؟ بله اینجا یه اصالت و صحه داریم. اصالت و صحه اینجا، اصالت و صحه در عمل مسلم است. آیا این اصالت و صحه در عمل مسلم میتواند اثبات فسخ بکند؟ میگیم نه، نمیتونه. چرا؟ چون اصالت و صحه میگوید فعل چی؟ فعل قبیح از مسلمان صادر نمی شود، اما نمی تواند اثبات کند فعل حسن از او صادر شده است. یعنی کسی را که شما نمی شناسید، اگر دیدید زیر لب به شما گفت حج آقا، قبلش هم یه دوتا پیس پیس با خودش کرد، بعدش هم گفت حج آقا، خطاب به شما، حالا این گفته است حج آقا، فوش داده به شما، آخرش هم گفته حج آقا که فوش مخاطبش معلوم باشه، فلانم تو بهمان حج آقا، یا گفته چی؟ یا گفته سلام علیکم حج آقا ارادتمندم. کدوم یکی از این دوتا؟ ما الان نمیدونیم. خب اصالت و صحه میگد فعل مسلمان را حمل بر قبیح نکن، بنابراین او به شما دشنام نداده است. سب میدونم. آقا گوش کن، گیر ننداز خودت اونجا، بذار بذار تا من مطلب رو از بیرون برات بگم، حرف علامه هم حل میشد. متوجه شدید؟ شما اصالت و صحه میگد این به تو دشنام نداده، ولی نمیتوند بگد اصالت و صحه این به تو سلام کرده. چرا؟ اگه ثابت بشه به شما سلام کرده، الان رد سلام چیه؟ واجبه. یعنی شما الان به اصالت و صحه نمیتوانی تمسک کنی بگی جواب سلام واجب است. چرا جواب ندادی؟ گوش کن آقا، یه لحظه صبر کن شما. بنابراین کاشفیت نوعیه مال کسی است که شما او را میشناسید که التزام دارد به شریعت، اما اگر نمیشناسید او را،
اونجایی که کاشفیت نوعی نداره، ولی ما شرط میکنیم از بابی که به مسلم را هم به صحت
میکنیم، نمیذاری که من حرف
نمیکنم، لذا برای باید حمله بر فرض کنیم، پس این فرض کرد.
صبر کن تا من حرفمو تموم کنم ببین جواب شما رو میدم یا نه. اشکال شما معلوم، ولی در عرض من مشخص خواهد شد که جواب اشکال شما چیست. اگه میشناسی طرفو، بله معلوم میشه فسخ کرد. اگر نمیشناسیش، خب مسلمانه، حمل فعل مسلم بر چه باید کرد؟ بر صحت. این حمل فعل مسلم بر صحت یعنی این مسلمون گناه نکرده، گناه نکرده، درست شد؟ قبیح مرتکب نشده. اثبات نمی کند که به شما سلام کرده، که رد سلام بر شما چه باشد؟ واجب باشد. همین، گوش کن، یعنی اصالت و صحه میگد فاضل پودهی که سوار خر شده رفت خونشون گناه نکرده. وقتی من نمیشناسمش که این آیا التزام دارد یا نه. اگه آقای قنبری رو نمیشناسم ملتزم به شریعت است یا نه، وقتی باقی که فروخته رفته توش اصالت و صحه میگه آقای قنبری گناه نکرد، خب لکن اصالت و صحه اثبات نمی کند که آقای قنبری یا فاضل پودهی معامله را فسخ کرده اند. میگه اینا گناه نکردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی من رفتم تو باغ، میگه ای آقا ما باغ فروختیم به شما، باغ شماست، اما این بچه ها اصرار کردن گفتن بابا حالا که باغ فروخته بیا این جمعه هم بریم تو باغ، ما بار آخر باغ رو ببینیم. اما من میخواستم به شما زنگ بزنم از شما چی؟ اجازه بگیرم. گوشی ها بر نداشتید، حالا اجازه بدین ما این جمعه آخر با زن و بچه تو باغ باشیم. خب این فسخه؟ نه دیگه. گوش کن، این اصالت و صحه این قدر میرساند که آقای قنبری گناه نکرده، فاضل پودهی سوار خر شده رفته تا باغش گناه نکرده. وقتی میگم پس شما خر رو به ما فروختی سواش، میگه آقا بله باید خر رو تحویل میدادم به شما، اما یهو فشارم افتاد، حالم داشت به هم میخورد، دیدم نمیتونم پیاده برم تا خونه، سوار خره شدم رفتم تا خونه، میخواستم بدونم بگم که من داشت حالم به هم میخورد، چون حالم داشت به هم میخورد مجبور شدم سوار خر بشم، حالا این خرت وردارو برو. اصالت و صحه همین قدر رو درست میکنه. برای چی نادر؟ مانم رو قاعده کلی میگم آقا، آقا اصلا عمه که دیگه نیست. کدوم؟ اگر وطی عمه کرده، بله این تصرف کاشف از فسخ. اگر عمه را یه دستمالی کرده، یه ماچش کرده، خیر، این کاشف از، بله آقا مسلمونم که سب کن. اصالت و صحه اثبات نمی کند. خوب گوش کن. اصالت و صحه در فعل مسلم غیر اثبات نمی کند که شخص فروشنده فعل را به قصد فسخ اتیان کرد. قدرت اثبات چنین مطلبی را ندارد. فهمیدی؟ با اصالت و صحه شما نمیتونی قصد فسخ اثبات کنی. یعنی امرا هم گرفت فروشنده دوتا ماچش کرد، امم آمد به من گفت من رفتم پیش صاحب قبلی گرفت دوتا ماچم کرد، این اثبات قصد فسخ نمی کند. فسخ هم نیست، فسخ عملی هم نیست. توجه می کنی؟ بله، من میتونم بهش بگم برای چی ماچ کردی، عمه دیگه به تو بله حرام بوده، از چرا این فعل را انجام، میتونم مؤاخذش بکنم. لکن اصالت و صحه اثبات نمی کند فعل به قصد فسخ اتیان شده. اما اگر طرف ملتزمه او اثبات میشه. یعنی اگر یه آدمی است که ما گناه ازش سراغ نداریم، یعنی دیگه این مثال رو میزنم یعنی اگه آست احمد خونساری رحمت الله علیه عمه ای رو که فروخته بعد صداش زده بیا اینجا دوتا ماچش کرده، آست احمد خونساری اگه این کار رو بکند داله بر چیه؟ فسخه. چون میدونم آست احمد خونساری گناه نمی کند. اما یه لات کوچه بازار صاحب عمه بوده است و فروخته، خب حالا این لات کوچه بازار عمه را که فروخته است بوسیده است، این آیا فعلش داله بر فسخه؟ خب و اما اگه من نمیدونم، سب اگه نمیدانم این جزو لاتاست یا جزو اوناییست که التزام دارد، خب اصالت و صحه میگد گناه نکرده، اما اثبات فسخ نمیتوند بکنه. چرا؟ چون صبر کن، میگه رای دیگه نداره. شاید اون فروشنده شما نیستین دا، آقای قنبری هم نیست، اون فروشنده احمق گمان میکند در مدت خیار، فکر میکند توهم کرده که در مدت خیار که 3 روز خیار حیوانه هنوب بهش محرمه و میتواند استمتاع بکنه، لذا گرفت دوتا ماچش کرد. اینجور نمیشد شما حملش کنید اصالت و صحه. بنابراین فکر میکرده است که معصیت چی؟ نیست. اصالت و صحه همینقدر اثبات میکند فعلی که او انجام میدهد معصیت خدا نیست. لذا ازش میپرسی چرا ماچ کردی؟ میگه خب، میگه چه مشکلی دارد؟ میگه فروختی امیرا؟ میگه خب فروخته باشم، هنو که خیار حیوانش تموم نشد. متوجه شدید؟ وقتی جاهل بر این معناست و امیرا بوسیده است، آیا دلالت بر فسخ میکند؟ نه دیگه صبر کن. در حالی که همین فرض را در مورد چی؟ در مورد امضا تو صحیحه علی ابن رعاب گفت اگر تقبیل کند خیار حیوانش چیه؟ ساقط. در امضا تعبد بهش هست اما در فسخ نیست. اصالت و صحه هم نمیتوند چیزی را اثبات کند. نه، بذارین شما را من بعد درس بذارین مسئله ما تموم کنم و الا میموند دیگه هم جلسه درس تا بعد ما را مزن. و اما تصرفات اعتباری، این در تصرفات خارجیه. و اما تصرفات اعتباریه یعنی آقای فاضل بوده ای خری رو که به من فروخته، الان فروخ به یکی دیگه پولشو گرفت یا وثیقه رهن گذاشت بابت دین، یا آقای قنبری باقی ها که به ما فروخ به یکی دیگه هم فروخ پشت سر ما بعد از من، این تصرف اعتباری است. این نحوه تصرفات اعتباری فی حد نفسهی، یعنی تا اون موقعی که انشاء چی؟ تا انشاء بیع است حرام نیست. یعنی خری را که به من فروخته، باقی را که به من فروخته، یه بیتوی دیگه میگه برای یکی دیگه. فی حد نفسش که بیتو بگه فقط حرام نیست. چرا؟ چون ایجاب بی بر مال غیر جزء محرمات شرعیه نیست. کیف آقای وثیقا، اگه من به آقای موسوی گفتم من این کیف رو به شما فروختم به این مبلغ، این جزء محرمات نه، ایجاب بی بر مال غیر از محرمات شرعیه نیست. سب کنه، بنابراین صدور این تصرف اعتباری محض یعنی ایجاب بی کشف از فسخ نوعا ندارد. بله، ظاهر این که آقای قنبری باغو به یکی دیگه فروخته بعد من، یا فاضل فودعی خرو به یکی دیگه بعد من فروخته است، ظاهرش چیست؟ ظاهرش این است که مال را از طرف خودش دارد انشاء بی می کند. یعنی میگه من این خر رو به تو فروختم، یعنی این خر خودمه، نه شما که نه، خر ملک من است، باغ ملک من است، این خری که ملک من است، باغ من است، من دارم به تو میفروشم. ظاهرش اینه، درسته؟ نه این که دارد فضولتن از طرف مالک میفروشه، ظاهرش فضولی نیست. خیلی خوب، اون وقت گفته اند این ظهور کشف نوعی میکند از تحقق فسخ، چون ظاهرش این است که داره از طرف خودش میفروشه، نه برا فضول باشد و برا مالک بفروشه. خب سب کن، ظاهر این است که داره از طرف خودش میفروشد. آقا وقتی ظاهر این است که داره از طرف خودش میفروشه، بنابراین یعنی معامله قبلی را چه کرده؟ از خیار فسخی که داشته استفاده کرده، معامله قبلی رو فسخ کرده، حالا دارد از طرف خودش میفروشه. چرا؟ نه،
من فقط دارم از طرف خودم یه انشای ایجاد میکنم، از طرف خودم انشای صرف.
ظاهرش این است داری برای من میفروشی یا برای خودت؟
من برای خودم میفروشم.
آفرین،
انشای صرف.
نه نه فروش، فروش رسمی. وقتی شما داری خر را دوباره میفروشی، ظهورش این است، خره داری از طرف من میفروشی یا برای خودت داری میفروشی؟ ظهورش اینه که داره برای خودش میفروشی. وقتی خیار داری، اینی که این ظهور که داری از طرف خودت میفروشی، یعنی قبلش فسخ کردی و این میشه کاشف نوعی. یعنی اینجا، یعنی اینجا ظهور با داریم میگیم، یعنی اینجا ما احتیاج به اصالت و صحه نداریم. ظهور این که داری برای خودت میفروشی، فروشنده داره برای خودش میفروشد، این ظاهره دیگه. نمیگوی که این خر فلانیه، من فضولتن دارم میفروشم، اینا نمیگوی. میگوی من این خر رو به تو، به مشتری دوم میفروشم این قیمت. یعنی ظاهرش اینه دارید از طرف خودت میفروشی، و چون خیار داری ظاهر این است، پس معلوم میشه این ظهور کشف نوعی میکند که شما خیار دا اعمال کردی، فسخ کردی معامله را و داری برای خودت میفروشی. بله؟ نه، فعل قول کجا بود؟ عجب، بیعه، انشاء بیع کردی، نه انشاء فصل. خب سب کن سب. بعضی گفتن این که شما اصل و ظاهر این است که معامله رو داری برای خودت انجام میدهی، تمسک کردن به جای ظهوری که ما گفتیم، تمسک کردن به این که اصل در معاملات عدم فضولیت است، یا اصل عدم قصد معامله برای غیر است. ببینید ما به این دوتا اصل تمسک نکردیم، ما به ظهور فعل تمسک کردیم، ظهور فعل نه اصل. بعضی آمده اند به اصل تمسک کردن، میگن اصل این است که این معامله فضولی نیست، این معامله از طرف غیر انشاء نشده است. خب و گفتن پس بنابراین دلال این اصل دال بر فسخه، اون وقت این اصل به اصل که تمسک کردن، نه این طرف آمدن یه عده‌ای گفتن خب بله این اصل هست، لکن این اصل معارض است با اصالت و عدم الفسخ. یعنی میخوای شما از این که اصل این است که این معامله فاضل پوده یا آقای قنبری معامله دومشون، اصل اینه که فضولی نیست، اصل این است که برا من نفروختن. خب با جریان این دوتا اصالت میخوای اثبات کنی پس فسخه، پس اینا فسخ عملی کردن، اشکال شده بر این دوتا اصل که این دوتا اصل معارض است با اصالت و عدم الفسق. وقتی معارض شد با اصالت عدم الفسق، ازا تعارضا تساقط. شیخ میگوید معارضه نیست. چرا؟ میفرماید سب کن. شیخ میفرماید معارضه نیست. چرا؟ به خاطر این که این دوتا اصل حکومت دارد بر اصالت عدم فسخ. چون وقتی که شما اصل عدم فضولیت رو جاری کردی، دیگه نوبت به جریان چی؟ عدم فسخ نمیرسد. لذا اصالت و عدم الفضولیت دیگه میفهمی که چی؟ شیخ میگه حکومت، میگه اصالت و عدم فضولیت این حکومت دارد و اثبات میکند فسخ را. بنابراین وقتی فسخ ثابت شد دیگه شک نداری شما که اصالت و عدم الفسخ جاری کنی. اصالت و عدم الفسخ مال اون جاییست که شما شک داری فسخ شده یا نه، میگه اصل اینه که فسخ نشده. اصالت عدم فضولیت فسخ را اثبات میکند، فسخ که اثبات شد دیگه شک نداری که بخوای اصالت عدم فسخ جاری کنی. لذا اصالت عدم فضولیت حاکم است بر اصالت عدم فسخ و لذا تعارضی در بین نیست. شیخ صفحه 133. ما چه میگوییم؟ میگم آقا اصالت بفرمایید عدم فضولیت یا اصالت عدم قصد معامله عن الغیر، یعنی معامله را برا من نکرده، معامله را از طرف خودش برا خودش کرده. میگم آقا اصلا همچه اصلی در مقام جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ به دو جهت. یک، اثر ندارد. اصل که همینجور کشکی کشکی جاری نمیشود که. اصل اون جایی جاری میشود که یک چی؟ اثر عملی برش مترتب بشن. و این اصالت عدم قصد معامله عن الغیر، یعنی این دوتا برا من نفروختن، برا خودشون فروختن، این هیچ اثری ندارد. چرا؟ چون اثر، گوش کن، چون اثر مترتب می شود بر قصد معامله برا خودشون. کی معامله این دوتا فسخه؟ وقتی اینا قصد کرده باشند برا خودشون فروش کرده باشند و این اصالت و عدم معامله برا من لازمش این است که اینا برا خودشون فروخته باشند. ببینید؟ برا من نفروختن. درست؟ برا من که نفروختن پس چی؟ پس برا خودشون فروختن. این پسه. این پس آن. این پس اصل مثبته. برا من نفروختن ملازم است با این که پس برا خودشون فروختن، میشه اصل مثبت. وقتی شد اصل مثبت جاری نمیشد، بنابراین چیزی را اثبات نمی کند، اثری برش مترتب نیست، نمیتواند فسخ را ثابت کنه. چون فسخ وقتی ثابت میشه که اینا برا خودشون فروخته باشن و این اصالت و عدم المعامله برا غیر ملازم است که اینا برا من نفروختن پس برا خودشون فروختن. این میشه اصل مثبت. پس جاری نمیشد. این یه دلیل. دلیل دوم، موضوع ثابت نمیشود، موضوع این اثر، حالا اینم همونه، دوتا دلیل نیست، یک الا بالملازمه میشه اصل مثبت جاری نمیشه. تا اینجا درست؟ پس اصلا ما میگوم این اصل جاری نمیشود که بخواد معارض باشد با اصالت و عدم الفصل. اما اگر کسی بگد جاری میشد، با عرض معذرت خدمت جناب شیخ اعظم انصاری و دستبوسی به آستان قدس شیخ، میگم جناب شیخ اگر این اصالت و عدم المعامله للغیر جاری بشود، اصالت و عدم الفسخ درست شد؟ این اصالت و عدم المعامله للغیر بر اصالت عدم فسخ حکومت ندارد. چرا حکومت ندارد؟ پس حرف شیخ الان دارم مناقشه میکنم که شیخ میگه این اصل بر اصالت عدم فسخ حکومت داره. چرا؟ به جهت این که اگر بخواهد حکومت داشته باشد، فسخ باید معلول این اصل باشه. ببین؟ یعنی برد اصل سببی و مسببی. باید این اصالتو چی؟ اصالت معامله برای اصالت عدم معامله برای غیر، خب این میبایست فسخ معلولش باشد. یعنی این اصل رو که شما جاری میکنید، خیلی خوب، فسخ برش مترتب بشه. ملاحظه فرمودید شما این اصل رو که جاری کنید، فسخ برش مترتب نمی شود چون اصل مثبته. خب بنابراین فسخ بر این اصل مترتب نمی شد. وقتی مترتب نمی شد، این اصل بر چی؟ اصالت عدم الفسخ حکومتی ندارد. به همین بیان اصل مثبتی که گفتی، اگه میتونه ثابت کند این اصل فسخ را، بله حکومت داشت بر اصالت و عدم الفسخ، ولی نمیتوند ثابت کنه، مثبته. وقتی نمیتوند این اصل فسخ را ثابت کند، بنابراین حکومتی نداره. لذا در فرض جریان میتوانید معارضه بکند با اصالت عدم الفسخ. ولی تا اینجا توجه کنید، ما از راه اصل نیمدیم و ما از راه ظاهر آمدیم و ظاهر اصل نیست، ظاهر اماره است، ظهور اماره است، اماره اصل نیست. لذا ما دلیلمون مبتنی بر اصل اصلا نیست. از این رو هر گونه تصرف خارجی، خب و اعتباری، اگر از طرف فروشنده انجام بشود، تصرف اعتباری ظهور دارد در فسخ و تصرف خارجی از کسی، نه تصرف خارجی هم ظهور دارد در فسخ، از کسی که ملتزمه، میدانیم التزام دارد، خب. و اما از کسی که میدانیم هرهوریست، گوش کن، از کسی که میدانیم هرهوریست، تصرف خارجی هیچ دلالت بر فسخ ندارد. و از کسی که شک داریم، نمیشناسیمش، از کسی هم که نمیشناسیمش، تصرف خارجی دال بر فسخ نیست. و صلی الله علی محمد و آله. مسئله رو تمام کردم. آقایون فردا درس هست انشاءالله.